بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف رو در رد بر کلام سبزواری و کلام اخباری ها ملاحظه فرمودید. به نظر می رسه که در فرمایش شیخ مناقشه ای وارده. حالا ما عرض میکنیم اون مناقشه رو ببینید که آیا وارد هست یا خیر. باز قبل از اینکه مناقشه رو عرض بکنیم، مجموعاً مرحوم شیخ تا اینجا دو دلیل برای سبزواری و اخباری ها ذکر کردن که چرا استصحاب در شبهات موضوعی جریان نداره. یک دلیل این بود که بیان موضوع وظیفه شارع نیست، و دلیل دوم این بود که در موضوع وجوب ابقا معنا نداره، چون متعلق وجوب ابقا باید یک امر اختیاری باشه و بقای موضوع و عدم بقای موضوع از اختیار مکلف خارجه. مرحوم شیخ در جواب از این مطلب دوم فرمودن مراد از استصحاب موضوع، مراد از وجوب ابقا، ترتیب آثار شرعی است. زید قبلا حیات داشته، الان شک میکنیم حیات داره یا نه، آثار شرعیش رو ما مترتب بکنیم. خب سوال اینه، آیا این آثار شرعی بدون ابقاء موضوع یا با ابقاء موضوع؟ شما مرحوم شیخ وجود ابقاء رو به ترتیب آثار شرعی معنا کردید، در حالی که بحث این است که آیا این ترتیب آثار شرعیه با ابقاء موضوع یا بدون ابقاء موضوع. اگر با ابقاء موضوع، یعنی ما میگیم زید قبلا حیات داشت، زنده بود، الانم استصحاب حیات میکنیم، ثم آثار شرعیه رو ما بر او بار میکنیم. خب اگر این باشه باز اشکال اخباری ها مطرح میشه. به عبارت اخرى مناقشه ای که به ذهن میرسه روی فهم قاصر خودمون در مقابل مرحوم شیخ اینه که تفکیک بین آثار شرعیه و موضوع این معنا نداره. شما اول باید استصحاب موضوع رو بکنید، ابقاء موضوع داشته باشید، بعد که ابقاء موضوع داشتید حالا میگید آثار شرعیه رو برش بار کن. و الا در استصحاب موضوع کسی نمیاد بگه زید قبلا حیات داشت، الانم آثارش رو فقط برش بار بکنید. اون وقت اگر باید ما استصحاب موضوع بکنیم، اشکال این است که این موضوع ابقایش امر اختیاری نیست. اگر ما در خود عبارت شیخ دقت بکنیم، انسان احساس میکنه که مرحوم شیخ یه مقداری کلامش مجموعاً با هم ناسازگاره. برای اینکه در مسئله دلیل دوم وجوب ابقار رو میبرن رو ترتیب آثار شرعیه. و وقتی میبرن ترتیب آثار شرعیه، این معناش این است که خود ابقاء الموضوع با استصحاب نمیشه. در آخر میگن ما استصحاب موضوع میکنیم. خب بالاخره شما اگر استصحاب موضوع رو میکنید، باید وجوب ابقاء بیاد رو خود موضوع. یعنی شارع بفرماید این حیات زید که یک موضوعی از موضوعات خارجیه است، رطوبت که یک موضوعی از موضوعات خارجیه است قبلا بوده، الان شارع میگه یجب و ابقاء این موضوع را. اگر مسئله رو میاری رو ترتیب آثار شرعیه، و ترتیب آثار شرعیه غیر از خود استصحاب موضوعه، بنابراین به نظر میرسه که این مناقشه و فرمایش شیخ وارده. خیلی امور به شیخ نفرموده اصلا، حالا ما خودمون میگیم، الان او رو میگیم، ما الان میگیم آقا در باب موضوع ابقاء تکوینی مراد نیست تا بگید شما غیر مقدوره، ابقاء تعبدیه. الان جوابیسی خود ما میخواییم بدیم، ولی شیخ از این را وارد نشده. شیخ مسئله را آورده رو ترتیب آثار شرعیه. اگه عبارت شیخ رو ملاحظه بفرمایید، شیخ مسئله را آورده رو ترتیب آثار شرعیه. اما بله دیگه، این در خود کلمات دیگران آمده، یعنی در کلمات اخباری ها، در کلمات اخباری ها آمده، منتها همونجا ما باید جواب بدیم که آقا از باب تعبد مانع نداره. ببینید جوابی که هست در اینجا و بعدن هم جواب نهایی مسئله طبق همون تفسیری که ما برای روایات استصحاب کردیم، جواب نهایی است که این ابقاء اگه ابقاء خارجی و تکوینی باشه، این از اختیار مکلف خارجه. یک، اگر ابقاء خارجی باشه، شارع رفتی به شارع نداره که شارع بیاد بگه در خارج قبلا رطوبت بوده الان هست یا نیست. اما اگر ما آمدیم این رو تعبدی قرار دادیم، گفتیم لا تنقض یقین، نهی از نقض یقین میکند تعبدن، یعنی شما تعبدن الان یقین دارید، تعبدن الان موضوع موجوده، تعبدن الان این عرض میکنم که یقین هست، موضوع هست، رطوبت هست، نه این که خارجن این رطوبت موجوده. همه اشکال در فرضش که ما رو بخواییم روی وجود خارجی تکوینی موضوع بیاریم و این اشکالات مطرح میشه. اما اگر مسئله بیاریم روی تعبد، که خب از اول ما لا تنقض الیقین به شک رو گفتیم، چرا اینطوری معنا نکردیم، اینجا اشکال برطرف میشه. اینجا پس این جواب از این دو اشکال به نظر ما اینه که آن مراد ابقاء تعبدیه، ابقاء ماکان تعبدن، کاری به خارج نداره. شارع میگه الان تعبدن شما بگو رطوبت هست، این که مانعی نداره، نمیخواد بگه الان در خارج تکوینن هست یا نیست و شما اشکال بکنید. تعبدن رطوبت هست، و شارع میگه بر این بقاء تعبدی آثارم بار کنه. منشأ خارجی داشته باشید؟ نه، نیازی نداره. شارع در منشأش این است که شارع میخواد این شک ها پابرجا نباشه. اگر این شک ها بخواد باشه، اصلا دیگه همانطور که نظام معاش مردم به هم میخوره، نظام احکام مردم به هم میخوره. حالا این منشأش اینه، ولات اصلا لزومی نداره که ما بیم بیاد در خارج حتما یه ریشه‌ای هم داره. تا تعبدن شارع میگه اینجا شما حکم ابقاء موضوع بکن. اگر فرض کنیم که شارع آمد و آقا این آدم رو شما تعبدن عالم بدون، این اشکالی داره؟ چرا؟ همون یقین، ما میگیم یقین تعبدی دیگه، نه یقینه به موضوع تعبدن. یعنی اینا میان میگن بین یقین به حکم و یقین به موضوع فرقه؟ میگن چرا؟ میگن موضوع رو که شما قبلا یقین داشتی الان لا تنقل یقین به شک نمیتونه بگه اون موضوع باقیه، برای اینکه اون از اختیار مکلف خارجه. نمیتونه بگه شما اون موضوع رو در عالم خارج ابقا کن، این از اختیار مکلف خارجه. در عالم خارج اگر علتش باشه اونم هست، نباشه نیست. جواب این است که اینا تمام خلط بین تکوین و تعبده. حالا ببینید این دو تا دلیل رو تا حالا داشته باشیم از اخباری ها و جواب شیخ و جوابی که ما عرض کردیم. اینجا دو تا بیان دیگر برای عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعی در کلمات ذکر شده. این دو تا بیان رو ذکر کنیم. یک بیان در کتاب منتقى الاصول ذکر شده، نقل نمی کنه که ایشون این بیان رو کی و کجا مطرح کرده، ولی به نظر میرسه که این بیان روحش برگردد به همین دوتا دلیلی که در کلام مرحوم شیخه. من عبارت رو میخونم، دقت بفرمایید. اونجا در همون جلد ششم منتقى الاصول صفحه 67 یا 66 خلاصه بیان اینه: ان دلیل الاستصحاب اما ان یکون متکفلا لاعتبار الیقین ام یکون متکفلا لاعتبار المتیقن. خب این همین بحثی بود که ما بین شیخ و آخوند مطرح بود که آیا لا تنقض الیقین مراد خود یقینه یا مراد متیقنه. مرحوم شیخ فرمود مراد چیه؟ یادتون هست؟ متیقنه. شیخ فرمود اینجا مراد یقین خودش نیست، مراد از یقین متیقنه. ولذا بعد آمد از همین را بین شک در مختزی و شک در رافع تفصیل داد. مرحوم آخون در کفای اصرار دارن که مراد خود یقینه. در نتیجه مجموعاً در این روایت دو احتماله. میگیم یا دلیل استصحاب و این روایت متکفل اعتبار یقینه یا متکفل اعتبار اون متیقن سابقه، از این دو حال خارج نیست. اون وقت میگن بنابر هر دو فرض استصحاب در شبهات موضوعی جریان نداره. اگر این روایات متکفل اعتبار یقین باشه میگویند این در صورتی درست است که یک اثری بر خود یقین مترتب باشه. یعنی این یقین دارای یک اثر شرعی باشه. اگه شارع میخواد بگه آقا اون یقین ثابت الانم معتبر است، این در چه صورت شارع بتونه این کارو بکنه؟ در صورتی که بر خود یقین به ما هو یقین اثر مترتب باشه. اون وقت اینا میگن که آقا بیاییم بررسی کنیم یقین به حکم و یقین به موضوع. یقین به حکم اثر داره، شما اگر به یک حکم فعلی یقین پیدا کردید، اثرش منجزیت و معذریته. اگر یک حکمی الان بر شما فعلیت داره و شما یقین به او پیدا کردید، اثر این یقین باز خوب در ذهن شریفتون بسپرید، اثر این یقین منجزیت و معذریته. اگر یقین به حکم کلی غیر فعلی پیدا کردی، یه حکمی هست اما هنوز فعلیت پیدا نکرده، اینجا اثرش منجزیت و معذریت نیست، اما اثرش صحت اسناد و استناده. بگید آقا این حکم شاره، بالاخره وقتی شما یقین به یه حکم پیدا میکنید، یا اثرش منجزیت و معذریته یا صحت الاسناد الاشاره. اما یقین به موضوع چه اثر شرعی داره؟ میگن یقین به موضوع اثری برش مترتب نمیشه، ولی یقین به موضوع الخارجی. آقا یقین داریم این رطوبته، یقین داریم این زنده است، میگه یقین به موضوع خارجی. خود یقین، باز دقت کنید، در خود این یقین شما اثر شرعی مترتب نیست. خب پس مستشکل و اون کسی که میگه استصحاب در شبهات موضوعی جریان ندارد، تا اینجا میگه آقا استصحاب یک دلیل شرعی است، یک، یا استصحاب در مقام اثبات حجیت یقین است یا متیقن. اگر در مقام اثبات حجیت یقینه، این یقین باید اثر شرعی داشته باشه، و در بین یقین به حکم و یقین به موضوع، اون چه که اثر شرعی داره فقط یقین به حکمه. منجزیت و معذریت اثر یقینه، صحت و اسناد و استنادم اثرش. بله چون بله نه شما ممکنه یقین به حکم پیدا کنید. چرا؟ آه من الان یقین پیدا کردم به وجوب حج. نه موضوعش که اونجا، نه آخه ما الان موضوعش بودن مکلف در عالم خارجه، این کاری از ذهن، اصلا بودن مکلف، یه مکلف عاقل حی بالغ باید باشه، این موضوعشه. ولی الان من وقتی یقین پیدا کردم که شارع نماز جمعه را در زمان غیبت واجب فرموده، این خود این یقین اثرش چیه؟ اثرش این است که این بر من منجزه. میدونم، ببینید، نه موضوع تا نیاد این موضوعش مفروض در اینجا، یعنی در این گونه موارد، در این گونه موارد میگن آقا موضوع مفروض الوجوده، ولی الان اثر بر چی بار میشه؟ در دیگه الان در شبه موضوعیه بیا آقا من یقین دارم به رطوبته، معلوم نیست یقین داشته باشیم یا نه. همین شما برای خود یقین به رطوبت به ما هو یقین چه اثری مترتبه؟ اون اثر حکم میشه اما نه اثر موضوع. الان من یقین دارم این دیوار زرده، برای یقین من، نه بر زردی دیوار، باز اون متیقن فرض دومه، برای این یقین من چه اثری مترتبه؟ این آقایون میگن آقا اگر مراد یقین به حکم باشه، بر خود یقین به حکم، من از روز یقین پیدا کردم نماز جمعه واجبه، این یقین منجزون و معذرون، این یقین به من اجازه میده من در ماه رمضان با زبان روزه بگم یکی از احکام الهی وجوب نماز جمعه است، اما یقین به موضوع، یقین دارم این خاکه، یقین دارم این آبه، یقین دارم این انسانه، و بر خود این یقین میگن هیچ اثری مترتب نیست. باز ببینید اون بر متیقن میشه، باز خود نه بر خود یقین، باز خط نفرمایید. حالا از این متیقن هم عرض بکنم، اون وقت این آدم تو اون باله میگن آقا اگر آمدیم گفتیم دلیل حجیت استصحاب کار به یقین نداره اصلا، درست در ظاهر فرموده لا تنقض الیقین، اما مراد متیقنه، مراد متیقنه، نه اون یقینی که از اوصاف نفسانی است، مراد متیقن خارجیه، متیقن متعلق یقینه. اینا میگن که بنابراین که مراد متیقن باشه، خب این دلیل استصحاب در مقام جعله، باید متیقن قابلیت جعل داشته باشه، در حالی که موضوع خارجی مثل علم، عدالت، اینا قابلیت جعل نداره. شما ببینید باز تکرار میکنم، یه وقت بگیم یقین به رطوبت، اینجا دو تا چیزه، یکی یقینی که متیقن، متیقن رطوبت. دلیل حجیت استصحاب اگه بیاد سراغ یقین، میگه ما خود این یقین من حیث هو یقین باید اثر داشته باشه و نداره. اگر بیاد سراغ متعلق یقین، بگیم آقا متعلق یقین باید قابل جعل باشه، یعنی چه؟ یعنی بتواند مجهول شرعی قرار بگیره. رطوبت قابل جعل شرعی نیست، علم قابل جعل شرعی نیست. شارع نمیتونه الان بگه من برای زید علم را جعل کردم، میتونه بگه برای زید وجوب را جعل کردم، اما نمیتونه بگه برای زید علم را جعل کردم. این خلاصه اشکال شد. اون وقت میگن که دلیل استثنا که از این دو حال خارج نیست، یا متکفل حجیت یقینه یا متکفل حجیت و اعتبار متیقنه. اگر متکفل حجیت یقینه باید یقین من حیث هو هو اثر داشته باشه، در حالی که یقین به موضوع اثر ندارد، خود یقین، باز خلط نکنیم. اگر مراد متیقن و مجهول متعلق، متعلق باید چیزی باشه که جلب او تعلق پیدا کنه، موضوع خارجی مثل علم، مثل رطوبت، مثل عدالت، مثل حیات قابلیت جعل خارجی رو، قابلیت جعل شرعی رو نداره. این خلاصه اشکال. خب حالا ببینید این اشکال به نظر ما، حالا مخصوصا زیل اشکال، خیلی روحش با اونچه که مرحوم شیخ آمد بیان کرد تفاوت نمی کنه. اینی که میگیم موضوع خارجی قابلیت جعل ندارد، این همون عبارت اخرای این است که این ربطی به شارع ندارد، بیان موضوع مربوط به وظیفه شارع نیست. به عبارت اخرا این بحث رو که شارع در موضوع نمیتونه دخالت بکنه، یه وقت میگه بابا شأن شارع نیست، یعنی این از حیطه وظائف شارع خارجه، شارع باید بیاد حلال و حرام ذکر بکنه، بیاد بگه این خون هست، این خون نیست، این رطوبت هست، این رطوبت نیست، این از حیطه اختیارات شارع خارجه. اما این بیان اصلا بالاتر میگیم، میگیم اصلا شارع نمیتونه دخالت بکنه، شارع بما انه شارعون نمیتونه این رطوبت را جعل کند، نمیشه با جعل رطوبت ایجاد نمیشه در عالم خارج. لذا این روحش برمیگرده به همان اشکال سابق به نظر ما، خب حالا در همین بیان بر حسب اونجی که در این کتاب منتقا آمده، بعضی ها آمدن نظیر همون حرفی که ما در باب تعبد زدیم که آقا روایات میگوید نهی از نقض یقین میکند، تعبدن یعنی دلالت بر ابقاء تعبدی مستحب داره. روایات بیا این مستحب که متیقن سابق بوده تعبدن الان باقیه، یا خود اون یقین تعبدن باقیه. چه بیاریم رو یقین چه بیاریم رو متیقن، چه اشکالی داره؟ شاره میخواد بگه آقا شما تعبدن این شیء رو مرتوب بدان، اشکالی نداره، تعبدن مانعی نداره. تعبدن این زیر که پسر آدمه، همین الان هم از این مادرش متولد شده، تو همین الان این رو عالم بدون، مانعی نداره. تعبدن چه اشکالی داره؟ تعبدن این رو عالم بدون، آثار عالم برش بار بکن. کس بازم نه تعبده، شعاره من متعبده بین بکن، چه اشکال داره؟ وقتی شعاره میگه ولد العالم نصف العالم، این اگه میگو ولد العالم کل العالم کذبه، اما نصفش که میگه کذب نیست، نه دیگه، حالا این تعبد دیگه. یا میگه العالم الفاسق لیس به عالم، خب این یعنی الان علمشو ازش گرفته داره نفی میکنه علمو در عالم خارج، یا نه لیس به عالم، تعبدن لیس به عالم. اون رفت ببینید در همین جا سوال منتقا اتفاقا آمده همین جواب رو میگه، بعضی ها آمدن جواب دادن گفتن همانطوری که در حدیث رفع شما میگید رفع در عالم تشریعه، اما رفع رفعی به عالم خارج ندارد، اینجا وجوب ابقا مربوط به عالم تشریعه، که این تشریع هم عبارت مخرای تعبدیست که ما عرض کردیم. در نتیجه به این هایی که میگن آقا در موضوعات این اشکال وجود داره، این آقا شارع تصرف خارجی که نمیخواد بکنه، شارع تصرف تعبدی داره میکنه. تعبدن میگه یقین رو باقی بگذار، تو تعبدن الان یقین داری، تعبدن متیقن باقیه، ولو این که تکوینن و خارجن و وجدانن الان برای تو مشکوکه. این جواب رو میدن، اما میان یک اشکالی رو بر این جواب مطرح میکنن و اون اشکال اینه، میگوین این نهاد الجواب تامون در همون جلد 6 صفحه 67 فیما اذا کان للموضوع اثر شرعی فی مرحله الحدوث. میگن آقا این ابقاء تعبدی، این ابقاء فی عالم تشریع کجا معنا داره؟ جایی که خود موضوع در مرحله حدوث دارای اثر شرعی باشه. بگیم چرا این شرط رو از کجا آوردید که موضوع در مرحله حدوث باید اثر شرعی داشته باشه؟ چون استصحاب متکفل ابقائه، اما متکفل تعبد به حدوث موضوع نیست، متکفل ابقائه. ابقا جاییست که در اول اون اثر باشه. بقاء الموضوع در عالم تشریع لا یستو، می فرمد و من الواضح انه لا یستق بقاء الموضوع فی عالم تشریع الا اذا کان سابقاً سابقاً و الا لم یکن جعله فعلا فی عالم تشریع ابقاء له. بعد میگم فهاد الجواب اخص من المدعا. ببینید این اشکالی که ایشون کرده به نظر ما اشکال واردی نیست، برای اینکه ولو اصل مطلبشون درسته، یعنی امقال از جایی که قبلا این موضوع باشه، اثرش باشه، مولا بیاد ما رو متعبد به ابقا بکنه. اما این ارتباطی به اون جوابی که در مورد شبهات موضوعی داده میشه نداره. اخباری ها میگن آقا در موضوع استصحاب جاری نیست، ما آمدیم جواب دادیم آقا ابقاء تعبدی مراده نه ابقاء خارجی، جواب تمام میشه دیگه. ما بگیم آقا ابقاء تعبدی جاییست که موضوع در مرحله حدوث اثر داشته باشه. خب من عرضم است که این مسلمه، این مفروض بحث مسلمه، مفروض اینه. بله یه موضوعی که قبلا وقتی حادث شده اثر شرعی ندارد، بله شارعی جو نمیاد ما رو ابقا به این موضوع بکنه، برای چی اصلا ابقا بکنه؟ یعنی اینجا شارع اعمال تعبد نمی کنه. به عبارت نبرا ذهن شرعی بدون رو متمرکز کنید، اگر این رو دقت بکنید عرض می شود که گاهی اوقات خدا حفظ کنه آقای قرائتی رو شما میگه که الان پیش تلویزیون رو باز کردن که حالا گوش بکنن که زیرشون میاد. اگه این قسمت قبل رو خوب دقت نکردید، گوش که میکنید از من بدلا، اگه دقت نفرمونید این قسمت رو دقت کنید ببینید آقا یه موضوعی قبلا بوده، اگر قبلا این موضوع دارای اثر شرعی نبوده از اول، خب ما اینجا میگیم شارع چه معنا داره ما رو بیاد تعبدن بگه ابقا کنیم موضوع رو، معنا نداره، حرف درستی هم هست. یعنی ما عرضمون و اشکالمون به ایشون هست که اینی که در اینجا فرمودید مفروض کلام هست. یعنی یه موضوعی به اخباری ها میگه ما یه موضوعی قبلا دارای اثر شرعی حدوثاً بوده، حالا که در اون موضوع شک میکنیم آیا استصحاب جاری کنیم و استصحاب جاری نکنیم؟ لذا این که ایشون فرمودن این جواب هست از مدعاست، این فرمایش تامی نیست. باقی میمونه در اینجا یک کلام مرحوم محقق اصفهانی، اگر بخواید مراجعه کنید نهایت الدرایه جلد پنجم صفحه عرض میکنم که 66 ظاهرن، جلد پنجم صفحه 66 اونجا یه لحظه این باز رم ببینم اگه در بیشتر رویش رو باشم صفحه 62، از صفحه 62 ایشون شروع میکنه عرض میکنم تا میرسه به صفحه 66 اونجا این بحث رو مطرح میکنه. حرمت و نقض الیقین فی لفظها هم تأم و شبهت الحکمیه و الموضوعیه هم یختص بالاولا هم الثانیه. کلام ایشون رو ببینیم و این بحث تمام میشه انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.